بسم الله الرحمن الرحيم رب نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى اله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن مهزلون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. مقدمة امیدوارم که با عربه معرفت به حق عزیزان پیدا کرده باشند و در عید قربان جز حق همه چیز را قربانی برای قرب حق کرده باشند تا مقام توجه به مقام ولایت در عید قدیر نصیب همه عزیزان و من حقیق بشه. فرمود که این قرآن انه لتنزیل رب العالمین، این قرآن تنزیلی از رب عالمین، و فرمود پیامبر بر قلب تو نازل کردی تا منذر باشی و مردم را دعوت به حق بکنی و به زبان عربی مبین نازل کردیم، و اگر به غیر این زبان نازل کرده بودیم و با این خصوصیات کفار ایمان نمی آوردن. و ببین چقدر کج فهمند و کج انگیز که با این که به زبان عربی مبین نازل کردیم و اعجم نیست و بیانش رو رسان می رساند، هنوز این کفار ایمان نمی آمد. بعد می فرماد که بر قلب تو نازل کردیم و تماما پذیرفت، آمن الرسول به ما انزله، و بر قلب مجرمین جاری کردیم و اینها نپذیرفت، و کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین. اینجا گفت که تنزیل رب العالمین علی قلب که، در قلب تو نازل کرد، اینجا نمیگه نازل کرد، یه سلک نا ایدان ما این قرآن را بر قلب مجرمین، اونهایی که جرم دنیا گرفتن، مادهی شدن، از صفای سبک ملکوتی محرومند و به کثافت سنگین پر جرم دنیایی آلوده اند، اینها فلکنا قرآن فی قلوبشون لا یؤمنون بهی حتی یروا العذاب الالم، اینا ایمان نمیارن الا این که اون عذاب قیامتی را ببینن، یعنی اینا به عذابهای ساده هم دیگه بیدار نمیشن، عذاب علیم نصیب اینها که شد، اینها اون وقته که میبینن تمام حیاتشون رو باختن. سه نکته داشته باشی. اولا فرمود بر کافران جاری کردی قرآن رو، سلوک دادی، و فرمود بر قلب تو پیامبر نازل کردی. شق سومش بقیه آدم ها که احتمالاً درجه شون بر اساس نزول یا سلوک هست یا هر دوش، حد اقل
کاری که خدا با قلب هر کسی میکنه این که یه جور این قرآن را بر قلب این آدم را سیر میده، نه این که بپذیرن. شما بسیار دیدید که افراد قرآن رو، حقایق رو، سخن انبیا رو میشنون، میفهمن، اما اصلا نمیپذیرن، چون قلبشون کافر است، قلبشون مجرم است، جرم دنیا گرفته است. یه دی واقعا نازل میشه برشون، یعنی میپد میاد، خودش میاد. عرض کردیم نزول یعنی خودشه که پایین اومده است، یعنی واقعا قرآن را جانشون میپذیره، به نفوذ، به نفوذ، به تأثیر. این وسط آدم های متوسط هست که بالاخره گاهی میپذیره، گاهی سیر میکنه. اون چه که عرض من است این که ببینین امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که این روزها از شما چیزی میگیره، سعی کنید شما هم از اون چیزی بگیرید. بالاخره اون از ما عمر ما رو داره میگیره، هر روزی روز از ما عمرمون رو میگیره. به نظر شما ما آمدیم در این دنیا که ما هم راحت بدیم؟ یعنی ما اینجا فقط مقاممون انفعال است، تأثیر، منفعل شده، لگدمال شده یه روز است، یا بالاخره ما هم باید یه چیزی بگیریم از این روز. کسی که قرآن داشته باشد، کسی که قرآن را به قلبش جاری کند و تحت تأثیر قرآن قرار بگیره، مثل مجرمین نباشه که تحت تأثیر قرار نگیره. این آدم یه چیزی هم گیر خودش اومده است، یعنی روزگار از این فقط چیز نرو بوده است، عمر نرو بوده است، بلکه اینم از دست روزگار حیات معنوی گرفته است. هر دن اینجاست که میگه مجرمین لا یؤمنون، یعنی کسی که آلوده به دنیا شد این نمیتونه قرآن بگیره. بعدش بیشتر بحث میکنیم، کسی که خداوند را نخواد و اشتغالات دنیایی قلبش را پر کرده باشه این قرآن را نمیگیره. ممکنه جلسات بیاد ولی چیزی نمیگیره به نام قرآن. این مطلع میشه، روزمرگی ها میگذرن و این را میبرن با خودش. عرضم و تأکیدم اینه که یه کاری نکنیم که همینطور روزگارمون بگذرد، یعنی مجرم بشیم. چطوری مجرم بشیم؟ یعنی جرمی بشیم، یعنی مادی بشیم، دنیایی بشیم، اشتغالات و کسرات دنیا بگیره دمون. اون وقت دیگه حرف حق نفوذش کم میشه. گاهی برای هممون پیش اومده، حالا برای شما کمتر، برای من بیشتر، که به اصطلاح خودمون میگیم تاریک شدی، دلمون نمی پرواز نمی کنه، بالا نمیره. خب علتش چیه؟ یه علت داره، یه وظیفه ما داریم. علتش خودتون میدونید که میفرماد مجرمه که قرآن به قلبش عبور میکنه نمیگیره، لا یؤمنون، نمیپذیره. خب ما باید بگردیم به همون اندازه که دنیایی شدیم، این تحت تأثیر به وسیله حقایق عالیه را از دست میدیم. یه نکته، نکته این که صبور باشیم. البته استادای بزرگ میفرماد که تو این شرایط جدای سمج باش، پشت در بسته حق همینطور واسه در بزن، نه مایوس بشو، نه انتظارت زیاد بشه که هر کس و ناکسی رو راه بدن. نه مایوس بشو، چون گاهی ما مایوس میشیم که دیگه فایده نداره. نه مایوس نشی، هم نیست. اما این انتظارم بیجاست که ما خودمون رو تغییر ندیم و واقعا اثر کنه قرآن رو. خیلی نمیخوام بمونم ولی بترسید از این آیه. میگه آقا، میگه کذالک سلکناه یعنی واقعا ما اینجوری بر قلب کفارم مجرمین دیگه فی قلوب المجرمین ما عبور دادیم این قرآن را، اما لا یؤمنون بهی، اینا واقعا دیگه ایمان نمیارن. حتی یرب العذاب العلیم، عذاب علیم که اومد دیگه یعنی دیگه از اون بالاتر نمیشه. عموما نبا به خصوص وقتی بحث عذاب علیم است تطبیق با اصل قیامت داره، یعنی حتی برزخ هم نه، برزخ هم نه. بعد میفرماد که سیعتی هم، اون عذاب چطوری برای اینا میاد؟ سیعتی هم بقتتن و هم لایشعرون. اون جلسه عرض شد که یوهوی ناگهانی برای اینا میاد و اینا اصلا متوجه نمیشن از کجا اومد. خب چرا؟ چون خودشون میشن عذاب خودشون. این دیگه بدترین شکل اومدن است، یعنی خود آدم ضد خود آدم میشه، آتشش از درون خودش برش زبانه میکشد و اطرافش رو اشغال میکنه. تطلع علی الافئده است، میگه چون از خودش شروع میشه، در واقع خودش ضد خودش میشه با توجه که اینکه میفهمد که ضد خودشه. بحثای خوبی در خصوص مسائل الهیات هست که آیا چطوری میشه که اینقدر سختشه؟ هم ضد خودشه، هم خودش با اون اهداف بلند الان در صحنه است، آ خودش ضد خودشه. خب اشکال میکنن بعد افراد نادی ناشی اولیه که آخه اگه همون برشت ببخشید نیچه دیدم یه جیری دارد اینجا که چطوری انسان خودشه و مخالف خودشه. در به حالا اون بحثش اجتماعی است. خب این بحثه که لقد خلقناکم اطوارا، انسان یه طور نیست، طورها دارن. نه یعنی اینا تفسیرم دو جور کرده بر به تقایی. حالا با این تفسیر مولا صدرا میگه هر کدام شما طور طور داریم. حالا چه این تفسیر اینه بپذیریم یا نپذیریم، محض ما جا خودش هست. شما گاهی با خودتون حرف زدید، حدیث نفس کردید، پشیمان شدید. پشیمان شدید یعنی چه؟ یعنی خود برترتون به خود مادونتون نهیب زده است که چرا همچی کردید. یعنی انسان آنچنان هست که مرتبه ایش بر مرتبه دیگهش بشورن، ولی چرا مرتبه بالا راضی نیست؟ چون عمل را مرتبه پایین انجام داده است و این خودش را مرتبه پایین میبینه، مرتبه آرمانیش بر این میشوره. ولی کی را مذمت میکنه؟ خودش را. کی اینا مذمت میکنه؟ اون که این نیست ولی میتونه این باشه. التفات بفرمان، شما وقتی پشیمان میشین که یه گناهی کردید میگون چی گناه کرد؟ میگون خودم بدبخت کردم خودم. و وقت چی نهیب میزنه؟ اون که حسن نیست ولی دلش میخوا که حسن اون بشه. اونی که گناه نکرد چیه؟ حسن گناه کرد، حسن فیزیولوژی که مختار به اصلا بدندار، این حسن گناه کرد. آقا گناه کردم، چه کاری بدی کردم؟ حالا این حسن که گناه کرد، اون که گناه نکرد، اون همون است که میگن نفس لوامه، اونا همه دارن اما همه بالفعل ندارن. بالفعل یعنی در صحنه اختیار و عمل. فعلیتش فعلیت فطری است که بهترت بگم قوه، در حد قوه. فعلیتش در حد قوه است، یعنی بالقوه موجود است، موجود است اما بالقوه موجود است. حالا این هست که کی بر کی میشورد؟ خودش بر خودش میشورد. این یه نکته. و وقت چی پشیمان است؟ خودش. اما پشیمانیست که از این عمل جداست یا پشیمانیست که این عمل را دارد و نمیتونه ازش کنده بشه و حالا پشیمان است؟ این بده. هیچ وقت خوک روز قیامت غصه نمیخورد که خوک است، بلکه فقط خوکه. یه مرتبه ماورایی ندارد که خوک بودنش را نخواد. انسان است که مرتبه ماورایش، مرتبه مادون غیر شرعی غیر قرآنیش نمیخواد. این یکی. حالا اینا نمیخواستیم بحث کنیم رو این، با گاهی این جمله تو قرآن زیاد هست دیگه، حل که بشه آتش به جان میزنید به لطف خدا، چه میگه چه و هم لا یشعرون، اینا اصلا نمیفهمن چطوری این عذاب گرفتشون، از بیرون که نیمد که یک طرفشه بگیره یه بودشه بگیره. عرض کردیم که چی؟ چون تمام وجود او را در بر میگیرد، این یک. دوم این که چطوری تمام وجودش در بر میگیره، خودش ضد خودش میشه، خودش ضد خودش میشه با این شرحایی که دادم. خب پس این انس کجا اومد عذاب؟ از جای نیمه سیاهی بر خود توست ای کفار. بعد میفرماد که از اینجا جالبه، فیقولو هل نحل منذرون عقب عذابنا یستعجلو، میگن که آیا میشد که یه فرصتی ما پیدا کنیم؟ اگه این دومیشو بگیریم، تنبه و تذکر خدا، که مگه نمیگفتید به پیغمبر که چرا این عذاب که میگوی نمیاد؟ خب چرا اومد؟ مگه شما حالا اینجا غایب است البته، مگه نمیگفتن که عذاب پیغمبر کو؟ مگه اینا به عذاب خدا عجله نداشتن؟ حالا که اومده میگن چی؟ آیا میشه که یه فرصتی دیگه بدید؟ این نوع ورود که الان توی این آیه دارید از نوادر آیات خود، تا اونجاش نه کفار میگن آقا یه فرصتی به ما بده، شیطون هم گفت یه فرصتی به ما بده، اما این دوتا آیه رو نگاه کن، به خصوص آیه 205 میگه پیغمبر گیرم که دادم این فرصت را، افر ایتا امت این متعنا هم سنی، گیرم که فرض بکن که ما بهرمند کردیم اینها رو چند سالی، یعنی چند سال اینا الان حرفشون چیه؟ اینا شخصیتشون چیه؟ حرفشون چیه؟ شخصیتشونه که تماماً در مقابل قرآن منکرن. 30 سال عمرشونه، 100 سال، 200 سال، 200 سال عمر کرده است برفرض. این 200 سال کارش چی بوده است؟ اصلا قرآن نمیخواست است، اصلا کافر بوده است به تمام معنا به قرآن. حالا که با یه عذابی که تمام موجودیتش گرفته، یعنی عذاب علیم روبرو شده، حالا حرفش نیست که آیا میشد یه کمی به ما فرصت بدن؟ خب تا اینجا هم هیچی. قرآن میگه که گیرم که چند سالی به اینها فرصت میدادی، متعنا به کار بردن، یعنی گیرم چند سال دیگه از این زندگی برخوردار میشدن. آخرش چی؟ سمه جا اهو ما کانو یو ادون اونت کانو جا اهو ما کانو یو ادون، اون چه بهشون وعده داده بودیم براشون میاد. اینها که در فرصت ها نمیتونن تغییر بدن خودشون را، چرا؟ اینجا سوال سا، چرا خدا رو این دست گذاشته است؟ این چه پیغمبر گیرم چند سالی اینها فرصت بیشتری پیدا میکردن، فرصت بیشتری که پیدا میکردن چه کار میکردن؟ ولا ردو، قرآن داره میگه اگه برشون گردونیم لعادو لما نهو ان، اگه اینا را تو قرآن داریم که میگن که خدای اگه میشد برمون گردون، لعلی اعملو صالحا، یه کلا هم چیزی نیست، این حرفی که خداشون میزنن، میفرمان اگه برشون گردونیم اینها دوباره همون کاری رو میکنن که میگفتیم نکن. چرا؟ ما اینجا از یه انسان شناسی مسئله رو دلم بخواد اتفاق بفهم. بارها شنده نقاخ میگن قرآن بهترین تفسیر انسان است. خب چطور؟ یعنی هیچ کس بهتر از قرآن ما رو به خودمون نمیشناسونه، انسانیت در همه ابعادش، هر کس به خودش ها در جای جای قرآن ببینه و ارزیابی کنه. چرا اینها اولا فرصت میخوان و چرا اینها اگه برگردن دوباره همون کارو میکنن که قبلا میکردن؟ البته این دومیش کاری به این آیه نداره. چرا فرصت میخوان؟ ولی خدا وقتی میفرماد که اگرم فرصت بهشون بدیم آخرش اون عذاب میاد براشون، معلومه که اینا اگرم بمونن تغییر رویه نمیدن. بعد هم میفرماد این آیه رو میخونید، این ستا رو میخوام برگردم. ما اقنا انهم ما کانو یمتعون، هیچ فایده‌ای برای اینا نداره اون فرصتی که بهشون میدی، یعنی هیچ نقشی برای اینکه بتونن این بهره هایی که ما بهشون دادیم، چون اینجا بحث فرصت هست، این فرصتی که بهشون دادیم رو اینا هیچ به دردشون نمیخوره. یا حالا مسئله رو وسیع ترش بکنید، فرصت و زندگی، فرصت و تمام امکانات زندگی، میگه هیچ فایده ای برای اینا نداره. چرا؟ شما التفات بفرمایید چرا اینا فرصت میخواد؟ اول روان اینها رو ارزیابی کنید، چرا فرصت میخوان؟ فرصت میخوان که بیشتر بهره ببرن از دنیا، یا فرصت میخوان که از عمرشون بهره ببرن در رابطه با دنیا؟ دوتا بحث دیگه. یه دی اصلا زندگی را برایشون یه معنای خاصی کردند و پذیرفتن، یه دی اصلا اینجور معنی خودش را میفهمد که آمده است در این دنیا که از این دنیا بهره ببرن. اگه میشه دو دست چلا کباب بخوره بهتر، اگه شکمش طوری بود که میشد ده دست بخوره الحمدلله، این یه افتخار است میتونم، یعنی این اصلا معنی خودش را این میدونه. خوب التفات بفهمید، اگه کسی معنی خودش را این دانست که اومده است تو این دنیا که از دنیا بهره ببره، از دنیا، نه این که اومده است تو این دنیا که از عمرش استفاده کنه. حتی من تعبیرها را نمیخوام روش قسم بخورم، معنی را میخوام به واسطه این تعبیرها بگم. شما یه وقته که همون تعبیر مشهور میگوید آقا من غذا میخورم چون یه کار مهم میدارم که اگه غذا نخورم نمیتونم اون کارم انجام بدم، من برتر از غذا، من برتر از دنیا، من برتر از میل خودمم، میخوام بر این میل ها حکومت کنم، میخوام یه گام بزنم بر عالم بالا، چون میخوام یه کار بزرگی بکنم باید غذا بخورم تا از اون کار باز نمانم، چون میخوام کار بزرگی بکنم باید از دست این میل شهوانی غذا یا جنس مخالف آزاد کنم خودمو. و تو پرانتزم عرض کنم آزاد کردن از میلها کشتن میلها نیست، هروار با میلها برخورد کردن. برای همینم در دین اسلام میگه که چشم دا کور نکن که نامحرم نبینی، چشم دا خود کن که نامحرم نبینی، نمیگه این که هنر نیست. پس چون میخوام آزاد بشم، این یه نوع مغلوبیت است. دو جور انسان مغلوب شهواتش است، تو پرانتز دارم عرض میکنم، یکی این که دنبال شهواتش بره، یکی این که از دست شهواتش اینجوری راحت بشه که بکشد اونها را. مثال میزنیم، یکی بگه من اگه یه شمشیر داشته باشم برم تو کوچه و حتما سر یکی را میبرم، خب حالا نتیجه چی؟ شمشیر نمیبرم. خب بعد یه جایی که شمشیرم میخوای، خب ارزه نداری میکشند میری. یه را اینه که این اسمش آزادی از شمشیر نیست، این فرار از شمشیره. یه را اینه که شمشیر را میبندم، اونجایی که بکارم میاد بکار میبرم، اونجایی که بکارم نمیاد کنترل میکنم غضبم را. آزادی از میلها حذف میلها نیست، کنترل میلهاست. پرانتز بسته. خب یه نوع آدم هست که این معنی خودش را عوضی فهمده، این آدم همواره در مقابل خدا و آیات قرآن هم مشکل داره. معنیش چی فهمیده؟ که در این دنیا بیاد که از دنیا بهره بیشتری ببره. حالا این در مقابل عذاب چی میگه؟ همون شخصیتش میگه، میگه ایشالله یخته بیشتر میموندم. حالا این آدم معنی خودش چی میدونه؟ بهره از دنیا ببره. حالا اگه بیشتر بمونه میخواد چکار کنه؟ آدم بهره از دنیا ببره. حالا گوش کن، یکی از این آقایون، من از قول یکی از افراد شنیدم، یکی از این افراد که نسبتاً وضعشون خوب است فوت کرده بود، میگفتن که فهمیده بود که داره میمیره، بعد به یکی از رفقاش گفته بود دلم میخواد 10 سال دیگه بمونم. طور نیست، حالا اگه تو 10 سال دیگه بمونی، همینی که 60 سال تالا موندی، تو دستت دیگه میخوای بمونی که همون معنی خودت رو ادامه بدی. خب تو میخوای متعنا فرمون، یعنی ما همون امکاناتی که قبلا داشتی و همون حیاتی که قبلا برای خودت ساختی رو وقت بهت میدیم. بعدش چی؟ این بعدش چی کار دارم؟ یه نوع آدم دیگه هست که نه، اصلا معنی زندگی رو از اول درست میفهمه، گاهی اشتباه میکنه. میدونه معنی زندگی اینست که خودش رو دریابد، خودش رو دریابد. گاهی اشتباه میکنه، یه نهیبی بهش میزنن، این لعلهم یرجعون مال اینجاست. فرماد یه کمی از عذابهایی که قیامت میخوان بهشون بدین بهشون میدین، امکان داره برگردن. چیانی که در مقابل عذاب برمیگردن؟ اونایی که معنی حیات را میدانن قفلت میکنن. من نمیخوام رو این بمونم، چون یه نکته ای میخوام بگم، اما دلم میخواد اینا شما زود از من بگیری تا من برم رو اون نکته. فقط تا اینجا رو با من باشی. اگر کسی، حالا مثال میزنیم، ما زیاد داریم تو اسلام، اصلا اینکه خدا میگه من توابم، هیچ وقت تواب بودن خدا به جز این است که یعنی ای آدم اگه به خودت اومدی بار گناه قبلی اونچنان سنگین برات نباشه که ادامه ی حیات ازت بگیره. خیلی چیز بدیه، شیطان از این کارا میکنه، مواظب باشید. من خودم بارها دیدم اینجوری با ما مخابر خور کنه که گاهی اونچنان اشتباهمون را بر چشممون بترکونه که امید ادامه بندگی را ازمون بگیره. دیگه هممون هم کم و زیاد درجای ضعف و نفسمون هست دیگه، من بیشتر شما کم. توبه یعنی حالا که معنی خودت را میشناسی و بر اساس اون معنا که میخوای بنده خدا باشی، حالا خطا کردی، حالا این خطا را میبینی و میخوای برگردی به بندگی خدا، حالا نگران نباش، خدا میپذیره، تواب رحیم است. حالا عرضم جات، ما چه کار کنیم؟ از این ستایه میخوایم ما چه کار کنیم؟ ببین آقا، شما مواظب باشید یه خطری ما را تهدید کرد. در روایت داریم اکثر اهل جهنم مؤمنینی هم که گفتن صافا یعنی حالا بعد، حالا یعنی اکثر اهل نار مؤمنینی هم که گفتن صافا یعنی حالا بعد. این پدیده یه حالا بعد از نظر روحی و روانی جاش توی زندگی ما کجاست؟ چطوری ما خودمون از دست این نجات بدیم؟ خیلی آیه تکون دهنده، میگه پیامبر گیران که بهشون دادن، اینا که خودشون نتونستن عوض کنن، این فرصتها برای اینها نعمت نیست، خود این فرصتها عذاب است. شما الان ببینید همینجا که نشستی، چه این نشستن این جای شما و من برام ما نعمته که عذاب. اگر ما معنی زندگیمون رو گذران حال بشناسیم، گذران حال، بعد یعنی عادت کرده همین که حالا بگذرد، یه ذره بیدار شد، یه ذره بیدار شد، گیرم اینم گذشت، یه حالا فردا ببینیم چی میشه. صافه فردا چی؟ میگه گیرم فردام گذشت. آدم هایی که اهل دنیا میشن، مجرم میشن، نفس زندگیشون این میشه که فعلا بگذره، یعنی به آخر قضیه فکر میکنن یا جرأت نمیکنن فکر کنن. اصلا اینجا سا انسان عاقل، اصلا عاقل یعنی همین که به انتهای قضیه فکر میکنه، خودش اصلاح میکنه. اصلاح هم درجه داره دیگه، یه وقت خدای نکرده شما و من نگم که آقا ما که پس از این قضیه بدوریم، نه والا من که نیستم، شما هم کم و زیاد باید بیدار بشین که اون نهایت کار چی. میگن اگه خواستید بصیر بشید، غیبت دروغی دنیا از چشمتون بیفته، همین است. میگن مواظب باشید این سوال از ذهنتون بیرون نره، آخر کار چی؟ آخرش چی؟ من فعلا لیسانس هم بگیرم، طور نیست بگیر، ولی پشت لیسانس را میبینی نه، حالا ببینیم بعدش چی. این خود فرصت ها را میخواد، این از فرصت ها نمیتونه آقا استفاده کنه، این نفس فرصت ها زندگیشه. این آدم به پشت قضیه فکر نمیکنه. اون آقا گفت دیگه، گفت انبیا چرا خیلی خدمتشون به ما بزرگ بود؟ برای اینکه انتهای کار به ما نشون داد. انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایان ما. خیلی مهمه. بهترین انسان‌ها اونهایی هستن که نمیگذارن ما مشغول حال بشیم، و شیطان کارش نیست که ما را همواره مشغول حال بکنه. خدا میگه پیغمبر گیرن که به اینا این فرصت رو دادن. اینا اون عذابی که میخوان ازش فرار کنند روبرو میشن باش. چرا؟ چون اینا از این فرصت زندگی رو میخوان، با گذران فرصت بپذیرن، نه از فرصتها برای یک نهایت استفاده کنن. انسان ها عموماً نهایت نگر نیستن، و دین عجیب نهایت نگر است. اصلا حیران میکنه آدم ها دین هیچ وقت نمیذاره ما مشغول روزمره که بشیم. این عظمت دین هست. بعد مؤمن ها روز قیامت معلوم میشه که چقدر نعمت گیرشون اومده. طور نیست، گاهی آدم هم که مؤمن است نید وای چقدر نهایت گراست. دوباره دقت کنید، جرأت نمی کنن اهل دنیا به نهایت فکر کنن، چون آنی که به نهایت بخواد فکر کنه بدنش میلرزه و در چشماشا میگیره. دیدین بعضی موقع یه مرتبه طرف برای اینکه از خطری که براش خیلی سنگینه است فرار کنه، به جای اینکه جلو خطر رو بگیره در چشماشا میگیره. اون که از خطر فرار نکرد، این از خطر در واقع بیگانه شد در عین اینکه توش هست، نفهمید که این خطر داره در اسقاطش میکنه. بهش میگه خدا آخرش چی؟ من سوالی که از خودم و شما دارم اینه که عموما این سوال داشته باشیم آخرش چی؟ که آقا لیسانس هم رو بگیرم، بعد یه خونه خوبی میسازم، این خونه رو یه جا خوبی میگیرم، بعد حسابی هم به دکورش میرستم، تو آخرش چی؟ ببین یا ها بابا ولکن بابا فکر کنم نمیداره تو بگی آخرش چی. یعنی چون این آخرش چی، این رو پدرش در میاره، این آخرش چی اول کارم برای سرد میکنه. این آخرش چی میخواد زندگی رو از این بگیره، این نمیخواد زندگی رو بده. خب دقت کردی چیه؟ حالا اگه ادامه دید، یه ملکی آقا خدا پیش ما گذاشته است، اصلا اسمش همینه، که دائم میگه که من ربک. روز بر روز قبر این ظاهر میشه، همون حرفا میزنه که یه عمر ما زده. بعد اونجا فقط بعدش نیست که نمیتونی بهش بار بر پکاره، دیگه تو کسی نیست که بره پکارش. این که اونجا برای بعضی ها عذابه است، برای اینکه یک عمر هرچی این گفت آقا من ربک یعنی چی؟ من امامک، من نبیت، یعنی اونی که افق جان توست، نهایت تو باید به اون ختم شد کیست؟ هر کس میفهمه که این دکور و این ماشین و این اشتغالات زندگی این نهایتش نیست، اما این نهایتی نیست. و چون نهایتی نیست، جمله رو ادامه میدم، ما اقنا ان ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، اون چه که وعد از ترس دیگه، یعنی وعید اینجا منظوره، یعنی اون خطری که براشون پیش بینی کرده بودیم و بهشون گفته بودیم میاد براشون. اینا از اون خطر که فرار نکردن، که اینها چشمشون رو هم گذاشتن که این خطر رو نبینن. از دو تا حرف میخوام بزنم، یکی این که مجرمین تا افق دیدشون استفاده کردن از فرصتهای دنیاست، برای دنیا صد هزار پیغمبر براشون بیاد، اینا عوض نمیشه. چرا؟ اصلا روانن معنی خودشون رو عوضی فهمیدن. این مال اونا. مشکل ما چیست عزیزم؟ مشکل ما همین نکته است که مواظب باشیم روحیه نهایت دیدن را در شخصیت و زندگی خودمون بیرنگ نکنیم. عکسش نمیخوام. یه وقت اسم میگم آقا چرا این کت شلوارو میپوشی؟ آخرش چی میگم؟ چی آخرش؟ اینکه بپوشه بندازیم اونجا. این حرف من معنی اینه نمیده که زندگی نکنی، حرف بنده اینه که به زندگی مشغول نشوی. یعنی اگه این التفات فرموده بشه عزیزان، این نتیجه گرفته میشه که چهره های اشتغال زندگی بصیرت و حکمت ما رو از ما نمیگیره. دوباره حالا جمله رو میخونم. میگه که میگن فیقولو هل نحن منذرون، هل نحن منذرون، آیا به ما فرصت میدن؟ میخوای چه کار؟ افر ایت ان متعناهم سنین. آیا پیغمبر میبینی اگه ما بهشون چند سالی بدیم بهره که ادامه بدن این زندگی رو بدیم چی میشه؟ ثم جاءهم ما کانوا یوعدون، اون چه ازش فرار میکنن براشون میاد. چرا؟ چون اینا عاقل نیستن، اینا وهم زده اه. عاقل اونه که نهایت کارو میبینه، جمع‌بندی میکنه، همیشه میگه خب تهش چی؟ تهش چی؟ زنمو گرفتم، پوزمو دادم، بعدم که بازنشسته شدم دو تا سه تا طبقه خونه دارم، طبقه دوم و سوم که پیرمردم نمیتونم از اون طبقه برم بالا، میدم اجاره تو طبقه اولم میشینم، حقوق بازنشستگی ما دارم، دو تا طبقه هم کرایه میگیرم، میرم تو پارک میشینم بستنی میخورم. آ چیکار میکنی؟ بعدش چی؟ میگه حالا تا بعدش. این حالا تا بعدش پدرش رو در میاره. عکسش. مؤمن عکس اینه. خدایا این آیا آقا یکی از تعویلاش جریان بنی امیه است. حالا بد نیست من عبا دارم میخوام از روش المیزان استفاده کنم، اما خب اینجا انگار بد نیست. داستان خواب پیامبر رو میدونیم که پیامبر خواب دیدن که بوزینه ها از منبرشون بالا میروند و داره عقب عقب میده، خیلی غم زده شدن. جبرائیل اومد چی شده است؟ خواب رو گفتن. خب میدونستن خواب این است که بنی امیه میاد حکومت اسلامی را دست میگیره و بعد دین را به عقب میبره، که داستان انا انزلناه فی لیلته القدر. بعد مفسرین روی آیه میخونم آیه را، پیغمبر جان ما اقنا عنهم ما کانوا یمتعون، اون چه به اینا فرصت میدیم هیچ فایده برای اینا نداره، نهایتشون زایه. خب حالا عکسش، چند سال طول کشید آقا؟ هزار ماه طول کشید، 83 سال، 80 خورده، هزار ماه بالاخره حکومت بنی امیه طول کشته. حالا پیامبر و امیرالمومنین از اونا نیستن بگن اوه حالا جبرئیل قربونت برم، اینم وعده شد دادی، حالا کفن ما هم پوشیده. این دید دیدیست که دنیا محورش است. میگن وقتی آیه اومد راحت شدن، و حتی تعویل میکنن چه اونجا که میگه لا یؤمنون بهی، یعنی لا یؤمنون به امیرالمومنین. از غیر نمیخوام ذهنتون رو برگردونم از تفسیر به تعویل، اما حتی اینجا یه نکته داره که ببین، میگه که چون اینها به نتیجه نمیرسن از این تحرکاتشون، اینها میخوان. فخر رازی میگه که اول تفسیرش میگه، جالبه فخر رازی شیعه هم نیست، میگه بنی امیه دست به دست هم دادن چه فرهنگ، من تعبیر یادم نیست چطوری بگم، فرهنگ امیرالمومنین رو حذف کنن، چون اخفا و اظهار بسم الله، که بسم الله رو شیعه کجاش اظهار میکنه کجاش اخفا. میگه اینقدر بنی امیه تلاش کردن که این جمله میدونستندن که این حرف پیغمبره، اما چون امیرالمومنین زده بودن میخواستن حتی اینم نمونه توی فرهنگ اسلام. خب حالا نتیجه گرفتن؟ نتیجه که نگرفتن، یعنی دین که نرفت. دین دارانم که بستگی به انتخاب خودشون دارد. مگه ما حالا توی کشور شیعه هممون مقام امیرالمومنین میفهمیم؟ خب ما هم نمیفهمیم، دین نرفت، خدا داره همینه میگه. اونا میخواستن دین بره، به قول بزرگان میگن شکست و پیروزی هر کس را بر اساس طمعش ارزیابی کنیم. ببین آقا اونا که نمیخواستن که مثلا یه عده سنی بشن یه عده شیعه، اونا میخواستن اصلا دین اسلام بره، به فرمان دین نرفت. یعنی پس بنی امیه شکست خورده. از موضوع تعبیر قضیه خارج بشیم، دوباره برمیگردیم میگیم آقا یه سوالی که ما از خودمون بکنیم همینه که آدم ها اگر فرصت برای شما مقصد بشه و مقصد از ذهن شما گم بشه، اون وقت نمیتونین دینداری کنی و این یه خطر بزرگی است. هممونم گرفتارش. میگه هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا از این هم نگذرد ایام کشت. عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. نه؟ این یه بیماری غیر دین. دین عجیب ما را متوجه نهایت میکنه که آخرش چی؟ و غیر دین ما را متوجه این که حالا بگذره ببینیم چی میشه. حالا بگذره چی میشه؟ تو ایام کشتت از دستت میره. این که روش دینی حضور قلب است مقابل نجات ما، یه نجات بسیار بنیادی اینه که در اعمالمون حضور قلب داشته باشیم. یعنی حضور قلب درست اینه. حضور قلب یعنی همین حالا من با نهایت روبرویم، واقعا روبروی غافلیم، همین حالا ما با خدا روبروی. قیامت پیدا میشه که تمام حیات ما با خدا روبرو بودیم. مگه اینجور نیست آقا؟ مگه همین حالا خدا حی و حاضر نیست؟ و مگه حقیقت ما این نیست که با خدا یه حی و حاضر حی و حاضریم؟ یعنی ما حی و حاضریم به فیض او حی و حاضر است به ذات خودش، ما رو برون باش. واقعا الان ما با خدا رو برون، یعنی الان نهایت هستی در صحنه است و هر کس با خدا رو بروست از وهم بازی فرصت ها آزاد است، از وهم بازی فرصت ها آزاد. خب پس تنها نجات ما این است که این حضور قلب رو بشناسیم جاش را. وقت چه کار ازش میاد؟ حضور قلب یعنی دیگه نمیگوی فردا، میگوی حالا. حالا گذشته و آینده جنس ماده است. حالا اصلا ما تو عالم ماده نداریم. نه من داره فلسفه عرض کنم کو حالا؟ حالا حالاست یا حالا که گفتیم حالا رفت؟ خب حالا رفت. حالا قبلم که نایمده است که حالا نشد. خب حالا حالا شد یا همچه حالا شد رفت؟ دقت کنی حالا نداریم تو دنیا، حالا در عالم ماده نداریم. حال در عالم ماده ما فقط گذشته داریم، آینده تقدم و تأخر زمان داریم، حرکت داریم، حرکت قد تقدم و تأخر. اصلا حال جنس عالم غیب است. هر وقت دیدی که تو اسیر گذشته و آینده، یا داری قصه میخوری از گذشته یا آرزومند آینده، در ماده اسیری. حالا اگر که با خدا روبرو بشی در حال یا در گذشته یا در آینده، در حال یعنی اون وقت از ماده آزادی. ماده چیه؟ عدم و ما. ماده معدوم است، اون که نیامده است ما فاتر مزا و ما سیاتی یا فعل. ماده معدوم است، دو تا عدم، نیامده نیست، رفتم نیست. اگر کسی با خدا روبرو نباشد در گرد و غبار وهم معدوم زندگی را معدوم می کند. عشق آن زنده گزین کو باقی است، همیشه او باقی است. یعنی مجرمین که قرآن روشون اثر نمی گذارد، اینها فرصت ها مقصدشان است. و اگر خواستیم که نجات پیدا کنیم باید همیشه در حال باشیم، و حالم فقط در رابطه با خدا ممکن است. منظورم خدا و ملکوت و اینا دیگه، اونا همش مقام حال است. خب حالا با این دید هر چه انسان در رابطه با خدا انجام بده براش باقی میمونه و قلبش مجرم نمیشه، و اگر انسان نهایتی شد حتما خدا گرا میشه، چون دوباره همون. حالا بعد که زنتو گرفتی، نمیدونم طبقاتتم اجاره دادی، بسنیدم تو پاش خوردی، بعدش چی؟ مگه بعدش نیست که بزنه تو سرش موباشه بکنه تا جیغ بزنه؟ این حتما اینه بعدش. فقط ما رو میذاره میگه برو، چه فردا چون نمیخواد فشاری که الان درت باش رو بروی. ما فقط کارمون اینه که عزرائیل شدیم برای این، داریم عزرائیل عزیز داریم، بعد اینه بهش نشون میدیم. فرقش اینه که ما رو میتونه با تا کچ بزنه درونه کنه، بعد که عزرائیل نمیتونه، چون عزرائیل از درون میاد، یعنی با نفس این روبروست. به چی؟ در این من مکان قریب، از یه مکان قریب برای این میاد. یعنی اون بدنش که قریب نیست که، میگه شما اطرافیام نمیبینین اون که دارد میاد از درونه. در واقع این نهایتش اینه که شیون بزنین موبا خودشو بکنین. خب حالا اگه عاقل باشه همین حالا موبا خودشو میکنه. چطوری موبا خودشو میکنه؟ به خدا وصل میشه، از دنیا کنده میشه. اینه که من حاشیه این آیه نوشتم که هر انسان، کافر و مؤمن نداره، اگر عقل خود را به کار برد حتما مؤمن میشود تا از مقصد حقیقی محروم نماند و هلاک نشود. نمیدونم چقدر تونستم مطلب رو بگم، خیلی دلم دو سه اگه دقت کنید تو دو جلسه پیشم هی وعده میدادم که میگم اینا، من نمیدونم چی گفتم، اما یه بار دیگه آیه رو میخونیم با هم ببینید که این آیه چی میخواد بگه. فیعتیهم بغتتن و هم لا یشعرون، این عذاب برای اینها میاد و اینها نمیفهمن از کجا آمده است. فیقولو هل نحن منذرون، میگن آقا میشه ما یه فرصتی دیگه پیدا کنیم؟ اخب عذابنا یستعجلون، این جمله معترضه است اگه اینجور بگیریم. اینا نبودن که به عذاب ما عجله می کردن. یستعجلون افرعیت این متعناهم سنی، گیرم که ما سالهایی هم به اینها فرصت دادیم. سمت جا اهم ما کانو یو ادون، آخرش اون و تخت اون عذابی که وعده دادیم که میاد برای اینا، چرا نمی فهمن؟ و ما اقنا ما کانو یومت تاون، تمام بهره هایی که بهشون داده شد هیچ فایده ای براشون نداره. من این آیه که عصر میخوندم همین مقدمه را برای همین عصر کردم که آیه. خوبی عزیزانی که دارن میان جلسه قرآن، اولا شما ببینید اگه این قرآن به قلب شما جاری نشه که واقعا چیزی نیست دیگه تو این دنیا، اگه جاری میشه چه کار کنید که فایده داشته باشه؟ کفار هیچ فایده کل زندگی براشون نداره. بعد این آیه رو نگاه کن، و ما اهلکنا من قریت الا لها منذرون. ظاهر آیه اینه دیگه، ما هلاک نکردیم هیچ قوم و تمدنی را الا اینکه برای اونا یک منذری، یک کسی که موقعیت بد و خوب را براشون روشن کنه. ما کسی که به ترسوندشون از روش های غلط حیات زمینی برای اینا فرسادیم، بعد هلاکشون کردیم. ذکرا، چی ذکرا؟ اون منذرون، یعنی اون منذرون ذکر بودن برای اینا، تذکر میدادن برای اینا. و ما کنا ظالمین، ما ظالم نیستیم. خب مفسرین اینجا حرف خوبی میزنن، گن که اینقدر این عذاب وحشتناکه که فرد روز قیامت یه مرتبه به خودش میاد که این همه عذاب برای یه اون گناه، اینقدر وحشتناکه که خدا میفرماد که ما ظالم نیستیم. آخه ظالم یعنی این که جواب بدی را بیشتر از اونقدر که بدیست بده دیگه. اینقدر این عذاب وحشتناکه، چرا وحشتناکه؟ چون خود طرف ازش میگیرم، خیلی بده، تمام خودش ضد خودش میشه. خب این دیگه بالاترش چی؟ بالاتری نداره؟ بالاتر نداره. دست من رو قطع کنی، یا الحمدلله اون دستم رو دارم، اون رو قطع کنی، میگم دوتا پام دارم، دوتا پام رو قطع کنی، میگم حالا لعقل هستم، همینجا سرم رو ببری، میگم خب حالا فعلا خودم هم رفتم تو برزخ، حالا تو برزخ هم عذابم کنین، چون دارین در روایت شیعه های بدکار رو تو برزخ عذاب میکنن ولی تو قیامت نه، حالا تو برزخ هم عذابم کنین، بازم خودم هم میرم قیامت، در میرم قیامت. حالا یه وقت تو قیامت که ابدیت من است، من خودم ضد خودم بشم دیگه چی؟ یه بالاتری چی؟ یه بالاتری من نمیده. اینقدر عذابش وحشتناکه که ذهن میگه که خب خدا چرا همچی میکنی؟ برای همین میگه که نه، ما این رو عذاب نکردیم، ما منذرین را فرسادیم. این موقعیت بهشون گفتیم و گفتیم طبیعی ترین برخورد این است که خودت را بدین دست خودت. اما اینقدر تو بدی کرده که حالا که خودت را میدین دست خودت، خودت نمیخواد. اگه در تزانق به ما کنتم یکسبون یا تکسبون، ما جزاشون میدیم به اون چه که انجام دادن، یعنی وفاق است همونه بهشون میدیم. داریم دیگه بحثش. اینقدر سخت است که خودشه که به خودش میده، خودشه نمیخواد. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه اینجا یه بحث خوبی کردن، منم بابش با نمی کنم که ذهنتون حالا خسته میشه. بعد میفرمان که خب این بحث هست توی تاریخ کلام که آیا خدا عذاب میتونه بکنه و ببخشید ظلم میتونه بکنه و نمیکنه، یا اصلا ظلم نمیتونه بکنه. خب جبریون ها مثل فخر رازی ها اینا میگن اصلا ظلم نمیتونه بکنه. خب اینجا میشه پس یه منت خشک و خالیه، چون آیه این است که ذکر را و ما کن را ظالمی، ما ظالم نیستیم، ما حجت را تمام کردیم به اینا، گفتیم این میشه، گفتیم این میشه، گفتیم ما اگر که این دینمون را که به تو دادیم نپذیری، خودت ضد خودت میشی. ما اینا بهش گفتیم، پس ما حجت را تمام کردیم، هدایت هم درست آوردیم، فطرت درستی هم به این دادیم، پس ما ظلم به این نکردیم. از این جمله برمیاد که میتونستیم بکنیم و نکردیم، یعنی ظلم کردن برا خدا فرضش محال نیست، تحققش محاله. یه بحثی از حالا ذهنتون داشته باشه، یعنی خدا هیچ وقت ظلم نمی کنه، چون که حکیم مطلق و حی قدیر فیاض جواد جز فیض و رحمت ازش سرازی نمیشه، ولی نمیتونه ظلم بکنه یا ظلم نمی کنه. اگه بگیم نمیتونه بکنه، این یک نقص میشه، این یه محدودیت برای خدا میشه. ولی این که بگم نمی کنه چون عین فیاضیت است، یعنی فرض ظلم براش محاله. هر دو فرقه در این متفقن که خدا ظلم نمی کنه، ولی یه دل میگن اصلا ظلم نمیتونه بکنه، یه دل میگن وقت پس این آیه میشه یه منت خشک و خالی که ما ظالم نیستیم، یعنی باید طرف دیگه خدا قرونه دارم نمیتونی که بکنی که ظالم نیستی. اینجور میشه دیگه، میگن که نه. بحثه خوبه علامه است، من خودم یادمه وقتی که خوندم خیلی برام خوب بود و مدت بود یادم رفته بود کجای المیزان خونده بودم، تا سوره شعرا رو که داشتم پاک نویس میکردم یادم اومد، ذهنم دوباره متمرکز شد رو نکته. نکته رو تو ذهنتون داشته باشید که هر دو فرقه معتقدن خدا ظلم نمی کنه، ولی یه فرقه معتقدن که فرضش محال نیست چون فیاض علل اطلاق نمی کنه، یه ده میگن که نه فرضش هم محاله است. که این آیه خیلی هم ظاهرش مشخصه، ما چیکار داریم ظاهر آیه رو ضایع کنیم؟ این ظاهر آیه میگه آقا ما ظلم نمی کنیم، از این جمله برمیاد که میتونیم بکنیم و نمی کنیم. حاج آقا دعا میفرما، نسأل که من ادعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته پروردگارا تول امورنا به حسن کفایته الهی به حقیقت قلب پیامبر که ظرف قرآن مجید و کریم بود، پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآنت قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر را از ما دریغ مدار. الهی قلب امام زمان عزیز را خدا از ما راضی و خوشنود بگردان. نظر مبارکش را از قلب ما دریغ مدار. پروردگارا پروردگارا عید قربان را برای ما وسیله قرب خودت اونچنان قرار بده که خدا پروردگارا علوی بگردی. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان عبادت و بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف عزیز توست به ما. پروردگارا برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند خدایا موفقشان بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صل علی محمد و آل
خطبه و ما خطبه های دیگر نهج البلاغه. یک روزی فرا برسد که درس رسمی حوزه های علمی باشد، اونگاه مسئله شبهات فراوانی که در بعاد مطرح است طرح خواهد شد. الان این مسائل بسته است، عدم تعرض است، نه مسائل مورد اتفاق باشد. اگر باز بشود اونگاه روشن خواهد شد. آراء مختلف عرضه می شود، شبهات گوناگون عرضه می شود. در بسیار از روایات فقهی که خیلی عمیق نیست، شما بینید 10 قول 12 قول در باره یه مطلب هست. اما این بحث ها که به مراتب عمقش قوی تر است و ادلهش هم بیشتر است و هم جمع این ادله کار دشواری است، اونگاه معلوم می شود مسئله قبر یعنی چه، مرگ یعنی چه، بیداری یعنی چه، دوباره انسان می میرد یعنی چه، نفخه اولا یعنی چه، نفخه ثانیه یعنی چه، بین نفختن 40 سال فاصله است یعنی چه، این 40 سال چه سالی است. وقتی کل نظام کیهانی بساطش برچیده شد، نه سالیست و نه ماهیست، نه زمینیست تا به دور خود بگردد، نه آفتابیست تا زمین به دور آفتاب بگردد، نه لیلیست، نه نهاریست، نه هفتهیست، نه ماهیست و نه سالیست. این 40 روز چیست؟ آیا این 40 روز همان است که برخی ها پنداشتن که فلک الافلاک میمانه یا نه؟ اگر یه وقتی حالا کی روزی حوزه ها می شود که در باره معاد و اصول دین بحث کنم، حساب دیگری دارد. یه وقتی برحوم علامه طباطبایی عرض کردم، شما چه در روش فلسفه اصول فلسفه اون 14 مقاله‌ای که نوشتید مسئله نفس و معاد نیامده، بدایه‌ای که مرقوم فرمودید نفس و معاد نیامده، نهایه‌ای که مرقوم فرمودید نفس و معاد نیامده، تعلیقی که بر اسفار دارید در معاد حرفی ندارید. جا کی فرمود هنوز وقت آن نشده است که درک مسئله معاد روزی مردم بشود. هر روزی وقتی دارد، هر روزی وقتی دارد. یه وقتی به نظر میرسد بشر تشته این بشود که القبر ما هوه، البرزخ ما هوه، النفقه الاولا ما هوه، ماهیه، النفقه الثانیه ماهیه. یه وقتی فرصت اون میرسد، بعضی ها خواهن آمد که روزی اون مردم است مسئله ما تشریح بشود. کار اینقدر آسان نیست که انسان بگوید با توسل به شفاعت حل بشود. و این اشک و ناله علما را نمی شود گفت برای تعلیم دیگران است. حالا در باره ائمه علیهم السلام فرمودن که این برای تعلیم دیگران است. اما وقتی شما شرح حال بزرگان از علما را می بینید، ببینید اینها کستکلا زجه ها دارن، ناله ها دارن. معلوم می شود یه خبرهایی است که اون خبرها فوق این خبرهایی است که انسان می شود. یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج این است که در دنیا هر چه انسان می شنود مهمتر از آن است که می بیند. یعنی اون معلوم ذهنیش مهمتر از موجود خارجی است، ولی در جریان آخرت موجود خارجیش مهمتر از اون معلوم ذهنی است. هر چه به ذهن انسان مهم بیاید، اون که در آخرت است مهمتر از آن است.